بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خداوند را شکر میکنیم که توفیق عنایت کرد باز هم مشغول درس و بحث و تحقیق و تبیین به اندازه استعداد خودمان باشیم و این توفیق بزرگی است. الحمدلله رب العالمین. مقدمتاً معارف اسلام را میتوان به چند قسمت تقسیم کرد، یعنی دین مقدس اسلام مجموعه است از معارف متعدد که هر یک از این معارف بعدی از ابعاد این مجموعه را بیان میکنند. برای ساختن یک امت مقتدر و متکامل و کامل احتیاج به ارکان و پایه‌ها است که بر اساس اون ارکان و اون اصول سازمان امت اسلامی برپا و برقرار میشه و این معارف به نظر بنده به این ترتیبه: اول معارف اعتقادی، اون چه که مربوط به ایمان و اعتقاد به گرایش قلبی انسانه که اصل و اساسه و از اون به اصول دین هم تعبیر میشه، این معارف اعتقادی اسلامه که در میان علوم هم علم کلام متکفل اثبات معارف اعتقادی است. اون چه مربوط به شبهه تردیدی بحثی درباره اعتقادات و ایمان باشه، چون اسلام دین منطق و دلیل و برهانه، علم کلام پاسخگوی این شبهات و این تردیدهاست. در این قسمت هم علمای بزرگ اسلام کتاب های فراوانی درباره اصل توحید باشه، نبوت باشه، امامت باشه، معاد باشه، اون چه نوشته اند، این مربوط به اون معارف اعتقادی اسلامه. دوم معارف عبادی. خب در اسلام عباداتی وجود داره در قالب صلات و صوم و حج و امثال اونها. این معارف عبادی، معارف عبادی که دومین قسمت از معارف، خب قسمت مهمی از فقه ما را هم تشکیل میده. عبادت وسیله ارتباط انسان با خداوند متعال، اون چه ارتباط را برقرار میکنه، به این ارتباط تحکیم میبخشه، استعینوا بالصبر والصلاة، خلاصه این معارف عبادی است. سوم معارف اخلاقی. قسمتی از مباحث و معارف اسلامی مربوط به اخلاق، خب معلومه برای خاطر اخلاق مربوط به ملکات و روحیات انسانه و روحیات و ملکات انسان در اعمال انسان فوق‌العاده تأثیر گذاره. بنابراین اخلاق فاضله، اخلاق رذیله مورد بررسی قرار میگیره که هر انسان بایستی مزرعه وجود و روح خود را از اخلاق رذیله پاک و پیراسته کنه و در برابر به اخلاق فاضله از شجاعت، از قبیل صبر، استقامت، ایثار، کرم، تواضع اینا اخلاق فاضله است در برابر اخلاق رذیله، تکبر و عجب و غرور و حسد. خلاصه این هم یک قسمت مهمی از معارف اسلامی است که در زبان فارسی ما معراج السعاده متکفل تا حد بیان این موضوع که مال حاجی الله احمد نراقی، مال پدرشان جامع السعادات مولانا مهدی نراقی. خلاصه این هم قسمت سوم از معارف اسلامی است به نام معارف اخلاقی که اخبار اهل بیت علیه السلام هم در این قسمت فراوانه. این هم قسمت سوم از معارف اسلامی است. چهارم معارف اجتماعی است، مربوط به ارتباطات و معاشرت در زندگی، چه ارتباطات در داخل حوزه اسلام، ارتباطات با خارج حوزه اسلام. خب اینم خیلی وسیع است و معاشرت و ارتباط مسلمان ها به چه شکلی با هم داشته باشن به اقسامی تقسیم میشه: خانوادگی، همسایگی، اجتماعی، انواع اقسام، معلم، متعلم و امثالون، حقوق و آداب معاشرت رو که از اون ما به آداب به معارف اجتماعی تعبیر میکنیم، بسیار وسیعه. پنجم معارف مدنی، این مربوط است به عقود و ایقاعات و معاملاتی که داد و ستدهایی که برقرار میشه در زندگی. اینا هم لازمه که خب یه قوانینی داشته باشه، از اون قوانین با به حقوق مدنی یا معارف مدنی تعبیر میکنیم. ششم معارف اقتصادی است، اون چه مربوط به منابع ثروت، کسب ثروت، تولید ثروت، توزیع ثروت، اون چه مربوط به ماله، اون چه مربوط به مال و ثروت به هر شکلی باشه که مکاسب محرمه ما یک گوشه از این موضوع، اون چه مربوط احیای مواد مثلا اخراج معادن امثال اونها، اون چه مربوط به مال و ثروت باشه از لحاظ تولید و توزیع و اینا، همشان معارف اقتصادی اسلامه. اسلام که یک دین بسیار کامل، در هر قسمتی خب معارف بسیار بسیار کامل و سعادت بخشی داره. هفتم معارف حکومتی، اسلام از اول سعی کرده سرنوشت انسانها را به دست هر کسی نسپاره، هر کسی شایستگی حاکم بودن که مقدرات مردم را در اختیار بگیره نداره. حاکم کسی است که مقدرات یک جامعه در دست اوست، از هر قسمتی، مقدرات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی. از این جهت اسلام یک معارف حکومتی داره که چه کسانی میتوانن متصدی حکومت باشن و چه کسانی نباید باشن. خب این هم یک مسئله بسیار وسیعی است که معارف حکومتیه. چندم شد؟ هفتم. هشتم معارف قضایی اسلامه، چون برای این خواهد در جامعه گاهی تنازع و اختلافاتی پیش میاد، احتیاج به قوه قضایی و قوانین قضایی داریم و قوانین قضایی و جزایی که از اون ما به معارف قضایی تعبیر میکنیم. خب نهم معارف فرهنگی است، اسلام میخواهد که فرهنگ مردم را خیلی بالا ببره، یعنی مسلمان ها دارای فرهنگ بسیار عالی و متعالی باشن. از این جهت خوب قسمت های زیادی از معارف اسلامی به فرهنگ و عقل و علم مربوط میشه. خب اینم معارف فرهنگی است. بالاخره اون چی که مورد بحث ما قرار میگیره این آخری است که عرض کنم معارف جهادی است. خب برای حفظ کیان یک امت و یک ملت، با توجه به داشتن دشمنان فراوان، احتیاج به یک قوه و قدرت جهادی هست که بسیار هم قوی باید باشه، چون اگر این قدرت رو نداشته باشه عزت اسلام در خطر میفته، اصلا به کلی اسلام نابود میشه. از این جهت یک قسمتی از معارف اسلامی معارف جهادی است. خب ما با توفیق پروردگار فکر کردیم که خب در حوزه ها باید بحثای صورت بگیره که خب اون حقیقت اسلام را روشن کنه و دیگر این که سعی بشونا به اجرا در بیاد. الحمدلله تعالی بعد از انقلاب اسلامی کتابهایی که منزوی بودن، محجور بودن، مثل قضا، مثل حدود، مثل دیات، اینها الحمدلله تعالی در حوزه ها هم مورد بحث شد، هم الحمدلله در صحنه زندگی مورد عمل قرار گرفت. یکی از این کتاب ها کتاب جهاده. کتاب جهاد بسیار کتاب مهمی است و همینطور پشتر امر معروف و نهی از منکر، منتها مدت های زیادی متروک و منزوی بود. آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در تفسیر المیزان که ما انشاءالله اول آیات مربوط به جهاد را بحث بکنیم، در یک شداره به این که مشکل ترین وظیفه اسلامی جهاده، چون احتیاج به فداکاری و جانبازی داره و در عین حال تأثیرگذارترینش هم همون جهاده، هم مشکل است و هم تأثیرگذارترین، اصعب ایشان میگن و امس هم مشکل ترین وظیفه است در میان وظایف انسانی و اسلامی و هم تأثیرگذارترینه. خب از این جهت لازمه که از جهاتی بحث بشه. بحثایی که سابقا انجام می شده در اون زمان بعضی از موضوعات وجود نداشته، هم در علم کلام هم در قسمتهای دیگه. مثلا در علم کلام ما خب ببینیم در اون زمان مخاطبین اهل تسنن بودند در برابر شیعه. خب علما حقا زحمت کشیدن، کتابهای فراوانی نوشتن، مثل شافی مال سید مرتضی، تلخیص و شافی مال شیخ طوسی و همینطور بعدن ابقات، المراجعات، معالم المدرستین، از این کتاب ها مخاطبین اهل تسنن بودن. امروز مخاطبین ها وسعت بیشتری پیدا کردن. تنها اهل تسنن نیستن مخاطبین ما، دنیا مخاطب ماست و همین دنیا هم در برابر معارف اسلامی موضع گیری های مخالف دارن در هر یک از اینها. از این جهت لازمه که بحث بشه. خب کل دنیا الان در برابر اسلام، مخصوصا تشیع، جبهه‌گیری دارن. این است که همین جهاد را مورد تهاجم قرار میدن. سابقا در کتابهای ما جهاد دفاع فقط به اون برخورد نظامی منحصر میشده که اگر یک وقت کفار حمله کردن، حمله نظامی به کشور اسلامی، دفاع لازمه. امروز دفاع فقط این نیست، تهاجم فرهنگی خطرش از تهاجم نظامی کمتر نیست. تهاجم تبلیغاتی، رسانه‌ای، چنان که می‌بینیم سلمان رشدی‌های فیلم‌های موهنی، کاریکاتورهای موهنی از گوشه و کنار دنیا، اینا همه‌شون به جنگ اسلام آمدن. خب همونطوری که دفاع در برابر برخورد نظامی لازمه و راهکارهای باید براش در نظر گرفت برای دفاع. دفاع چیز ساده‌ای نیست. همینطور تهاجم فرهنگی هم خب یک تهاجمی است و خطرش هم بسیار بسیار بیشتره، چون که شده اونا فرهنگ ما را قرنها زیر سیطره استبداد و استعمار خودشان مغلوب کردن. خب اون یه جور دفاع لازم داره. و همینطور تهاجم رسانه‌ای و تبلیغی، ماهواره‌ها و امثال اونها خب می‌بینیم. بنابراین بسیار لازمه که امروز بحث بشه. چنانکه در تهاجم نظامی خب شمشیر و نیزه و سلاح‌های رزمی و جنگی در زمانها اما آیا در برابر تهاجم فرهنگی چه راهکارهای شما دارید و باید داشته باشید؟ در برابر تهاجم تبلیغاتی و رسانه‌ای چه راهکارهایی را در دست باید داشته باشید و لازم هم هست که داشته باشید؟ مثل جهاد. از طرفی تحریف های زیاد درباره جهاده. اولا فکر میکنن به این که اسلام با شمشیر و با جهاد پیشرفت کرده، باید تبیین بشه جهاد در کجا بوده تا این تهمت و این دروغ پردازی از دامن اسلام پاک بشه که اسلام اصل اولش سلم است و مسالمت است و دعوت به تو. بس بنابراین اینطور نباید فکرش بشه که اسلام با جهاد پیشرفت کرد. لا اکراه فی الدین که بعداً بحث میکنیم. از طرف دیگه مثلا وهابیین و امثال اونها چون جهاد درست روشن نشده، تخریب و کارهای خودشان را به عنوان جهاد معرفی میکنن. خب اینا لازمه که انجام بحث بشه تا اینکه درست روشن بشه. یا مثلا پس میگن که تروریست با جهاد چه فرق داره، باید تبیین بشه جهاد با تروریستی فرقشان در کجاست. اینا خلاصه امروز دنیا، ما هم مخاطب من دنیاست. امروز دنیا احتیاج داره واقعا که این جهاد با تمام ابعادش تبیین بشه. بعد در اسلام یک قوه اضافه هم داریم. خب معلوم است قوه مقننه که مبین قوانین و مؤسس قوانینه. خب قوه قضائیه هم که معلوم است که قضا و جزا در موارد اختلاف و تنازع هست. قوه مجری هم اجرای همین هاست. ولی قوه دیگه داریم، امر معروف و نهی از منکر. یعنی کل ملت، کل مردم، کل مسلمان ها باید نظارت دقیق داشته باشن به تمام اعمال. این است که اسلام علاوه از قوه مقننه و قضائیه و مجریه، قوه دیگری را هم برای بسط و گسترش معارف اسلامی و جلوگیری از چیزهایی که منافی و آسیبه به عنوان امر به نهی از منکر. این فلسفه این بحث ها خیلی مهم روشن بشه. این است که با توفیق پروردگار متعال بنده به عنوان یک طلبه از طلاب حوزه علمی قم در این حوزه، خب امسال بحث خودمان را از جهاد آغاز میکنیم. در قرآن مجید آیات فراوانی هست برای افتتاح. خب از اینجا آغاز میکنیم که اولین آیاتی است درباره جهاد در سوره حج، سوره 22 قرآن مجید. از آیه 37 به بعد، بله، ان الله یدافع عن الذین آمنوا و ان الله لا یحب کل خوان کفور. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان اعلی الله تعالی مقامه که بنده توفیق 5 سال در درس تفسیر ایشان و درس اسفار ایشان توفیق شرکتی داشتم، در تفسیر المیزان در جلد 14 در سوره حج آیه سوره 22 از اینجا که شروع میکنه، میگه این آیات که داریم میخوانیم، یک آیه خواندم ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور، فرمانی که از این آیه به بعد که میخوانیم، این در باره تشریع و تجویز قتال و جهاده. ایشان فرمانی که در شهر مکه 13 سال جهاد و قتال نبود. می آمدن خدمت پیغمبر، می گفتن به ما شکنجه می دن کفار، می کشن یاسر را، سمیه را، پدر و مادر عمار یاسر را کشتن. امثال زیاد بودن، شکنجگاه هایی بود گاهی هم منجر به کشته شدن افراد میشد. افرادی به خدمت پیغمبر مضروبن، مجروحن، خبر از کشته شدن، ولی در این 13 سال اذن جهادی نبود. به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگفتن که اذن بده که ما قتال کنیم، ولی پیغمبر اذن نمیداد. این اصل اسلام این بود که دعوت کند، با منطق و دلیل طرف را قانع بکنه. ولی آمدن مدینه، خب جبهه‌ای به وجود آمد، جبهه اسلام تقویت شد. این است که اینجا شروع میشه به اذن در قتال. منتها آیات طوری است که نه تنها اذن در قتال، دلگر میدادن به مسلمانان، امید دادن، نشاط بخشیدن، روشن کردن دلهای اونها. از این جهت آیات اینجور شروع میشه: ان الله یدافع عن الذین آمنوا، شما بی کس و تنها نیستید، خدا دفاع میکنه. یدافع غیر از یدفع، یدفع که ثلاثی مجرده دفع را میرسانه، ولی یدافع که باب مفاعل است دفاع قویتر را میرسانه. از اینجا شروع میکنه به دلگرمی دادن و اذن جهاد دادن. ان الله یدافع عن الذین، شما مدافع مثل خدا دارید. ان الله لا یحب کل خوان کفور، که همون مردم مشرک بودن، کافر بودن، اولا خوان بودن، وقتی فطرت انسان اقتضا میکنه به طرف اسلام بره. یکی از امتیازات اسلام اینه که بر اساس فطرت مردم پیریزی شده. تمام احکام اسلام فطرت الله علت فطر الناس علیه هاست، و اقم و چک علی الدین حنیفا، فطرت الله علت فطر الناس علیه ها، لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. دین قیم اسلام بر اساس فطرت مردم پایه‌گذاری شده، ولی کسانی که مخالفت میکردن اینا به اون فطرت خودشان خیانت میکردن و کفور هم بودن، برای خاطر که اسلام این نعمت الهی در میان اونها به وجود آمده، به جای اینکه بپذیرن ولی مخالفت میکردن. از اینجا شروع میشه به دلگرمی دادن به مسلمانان. خب اذن للذین یقاتلون بینهم ظلموا، اذن داده شد به مسلمانان که تا به حال در چنگال قتال اونها بودن. یقاتلون، اینا مقاتل مقاتل بودن. اذن داده شد برای کسانی که یقاتلون، کتابان هر چی بودید از طرف شما قتل و قتال نبود، از طرف اونا بود. و انهم ظلموا، چون شما مظلوم واقع شدید. و ان الله على نصرهم لقدیر، و خداوند قدرت داره که به شما کمک کنه، به شما فتح و ظفر رو اینها بده. حالا این مسلمان ها چه مسلمانانی هستن که به اینها اذن داده شده برای قتال و جهاد؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اینا اون مسلمانانیم که اصلا در مدینه، از مکه اینها را با فشار بیرون کردن، حالا آمدن به مدینه. آیت الله طباطبایی اینجا دارن که هرچند آیات تکیگاهش اول همون مهاجرین است که آمدن از مکه مدینه، از داده میشه به اونها، ولی این از به کل مسلمان هاست. ایشان میگه فراوان است در قرآن آیاتی که به افراد خاصی نسبت میده، ولی کل مراده، مجموع جامعه اسلامی مراده. الذین اخرجوا، اون الذین یقاتلون است، اونو بیان میکنه. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله، اینا که از دیار خودشان به غیر حق رانده شدن و اخراج شدن، جرمشان چیزی نبود الا میگفتن ربنا الله، در مقابل بت پرستان و مشرکین میگفتن ربنا الله. و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا. یه فلسفه جهاد را مردم بیان میکنه. اگر جهاد نبود که دفع الله الناس بعضهم به بعضه، جهاد باعث میشه که مجاهدین در برابر دشمنان اسلام حرکت میکنن و اونها را عقب میرانن. اگر این نبود اون وقت دین از بین میرفت. منتها برای ادیان، تمام ادیان الهی را جهاد برقرار کرده و حفظ کرده. صوامع جمع صومعه است. صومعه یک خانه های بوده، گاهی در قله کوه ها، در بیابان ها می ساختن، عباد حتی از مسلمان ها. تا اسلام با این بعدن میگیم با روحانیت اینطور مخالفه، عبادت بکردن. و بیعه، بیعه جمع بیعه است به کسر با، به معنی کنیسه و کلیسا و عبادتگاه یهود و نصارا. لحدمت سوام او سومه ها و بیه کنیسا یهود و نصارا و سلواتون. سلواتون ایشان میگن که جمع سلاته، ولی سلات اینجا به معنی نماز نیست. یعنی که سلات میتونه معرب شده، معبد یهود بوده. سلات اینجا میگن بوده معبد یهود و مساجد هم مال ماست. که میگه اگر جهاد نباشه، عبادتگاه ها که شعائر ادیانه تمامش نابود میشد، کنار از این کل ادیان نابود میشد، برقرار ماندن ادیان الهی همه و همه در سایه جهاد بوده. و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع او و بیعون و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرن. ولی دلگرمی اینه، ولی ینصرن الله من ینصره. شما جهاد از داده شد، حرکت کنید، خیزشی انجام بدید و بدانید که خداوند کسی را که به دین خدا کمک کنه کمک میکنه. ان الله لقوی عزیز، خداوند قوی است و عزیزه. و باز هم به کسانی اجازه میدن برای جهاد، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. به کسانی اجازه جهاد میدیم که اگر تمکن پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، نماز را به پا بدارن، نه تنها بخوانن، به پا بدارن. و آتوا الزکاة، دو چیز را که میگه، برای اینکه نماز سمبل عبادت است، عبادت غیر مالی. زکات هم سمبل عبادت مالی. تمام عبادت ها، چه مالی چه غیر مالی. و امر بالمعروف، اگر تمکن پیدا کنن امر به معروف بکنن. و نهو عن المنکر ولله عاقبت الامور. عاقبت امورم دست پروردگاره. بازم دلگرمی. و این یکذبو که وقت کذبت قبل هم قوم و نوح و عاد و ثمود. شما به جهاد اقدام کنید، از حرکت ها و تجهیزات دشمن نترسید. اینا تمام اینها ظالمند و قومی که ظالما رو خدا نابود میکنه. اگر تو را تکذیب میکنن دلگرم باشی. قبل از اینا قوم نوح را هم، قوم نوح هم نوح تکذیب کردن. قوم عاد حضرت هود را تکذیب کردند. قوم ثمود حضرت صالح را تکذیب کردند. قوم ابراهیم ابراهیم را. قوم لوط لوط را. اصحاب مدین حضرت شعیب را. اینا را میگه، چند هفت طایفه را میگه. هفت طایفه بودن اینا. اینا پیغمبران خدا تکذیب کردن، به مبارزه برخواستن، ولی خدا همشان را نابود کرد. دلگرمی بده به مجاهدین. و کذب موسی، چرا نمیگه قوم موسی؟ برای که در قوم موسی اون زمان افراد بودن که خب پیرو به موسی بودن، که کذب موسی فعملیت للکافرین، من قدرت دادم به کافرین موقتا، ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، بعد اونها را من عکس کردم، مجازات کردم. انکار من این چه اینه؟ این آخرین آیه را بخونم را در این مورد. و که این من قریتن اهلکناها و هی ظالمتون. میخواه بگه به پیغمبر خدا و مجاهدین اسلام که دشمنان شما من ظالمن و ما ظالمها را نابود بکنیم. و که این من قریتن اهلکناها، هلاک کردیم مثل اینا که ظالم بودن. فهیه خوابت علی عروشها، یعنی اونها بنای اونها، سازمانهای اونها خراب شد. عروش جمع عرش به سقف میگن، خوایقبی هم معنی فرو ریختنه، یعنی سقفها بر سر اونها فرو ریخت و خراب. اهلکناها و هی ظالمتان فهیه خوابتن. و اونها اون قریه را میگه، قریه خوابت علی عروشها، قره های اونها، محل زندگی آنها خراب شد. و بئر معطرت و قصر مشید. بئر معطره چون در بیابانها چاه میکندن، اونا که بیابان نشین بودن، کنایه از اونه. قصر مشید کسانی که در شهرها سلاطین و جباران که دارای قصرها و کاخها بودن، اونا میگه قریه که خراب کردین، بئر معطره حتی چاه های اونا در بیابانها معطل و بی صاحب مان، قصرهای بلندهای اونها هم خراب شد. این آیات آیاتش تشریع قتال جهاده با دلگرمی دادن و امید دادن و به نشاط حرکت در آوردن مجاهدین. انشاءالله تعالی ما این بحث را مقدمتا آغاز کردیم. خداوند توفیق بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.